أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. طیبین و طاهرین و هدات المهدیین و منتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة و اجر کبیر. و اسروا قولکم او جهروا به انه علیم بذات الصدور. توفیقی است به حمد الله در این مناسبت و ایام محضر مبارک برادران و خواهران بزرگوار آیات نورانی سوره ملک را بازگو می کردیم و الان هم در ادامه مباحث آیه 12 آیه بعد از آن تلاوت شد که انشاءالله معروض می داریم. در آیات بحث پیشین خواندیم از زبان گرفتار آمدگان در دوزخ و قهر الهی که بسیار در نهایت تأسف خودشون بازگو کردن که لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب سعیر. اگر ما دو ویژگی رو در دنیا رعایت می کردیم و دو نکته رو در وجود خودمون پاس می داشتیم، امروز اینجا نبودیم. جای ما جهنم نبود، جایگاه ما جوار رحمت الهی بود. و اون دو نکته این بود که ما گوشمون را بستیم و در به ادراک و تعقل رو هم تعطیل. ما نه گوش رو باز کردیم و استماع به گفته ناصحان، خیرخواهان، معلمان، هادیان و نه قوه تعقل و ادراک خودمون رو فعال و پویا کردیم. دیگه در این جهت توضیحات کامل دیشب داده شد و گذشتیم از این بحث و مفصل بیان شد که بر تقدیر راه یافتن ایمان و تزاید ایمان افسایشون در وجود آدمی دو راه بیش نیست، یا از آموزش، شنیدن، استماع و بسا تقلید در جای خیش درست و صواب از اهل آن خواهد بود، یعنی از پژوهش و مطالعات و تحقیقات دیگران استفاده کردن، یا اینکه انسان این قوت رو دارد که خود به این وادی پا می‌گذارد و محققانه با تأمل و تدقیق و با ادراک و تعقل به حقایق درونی راه می‌یابد. حجت یا حجت نقل است یا حجت عقل است، یکی از این دو بیش نیست و هر دو در کنار هم که دیگه اون کمال کار رو می‌رساند. اما این گروه فهمود گفتن که ما خودمون رو از این دو قضیه بی نصیب کردیم، نه گوش شنوایی در دنیا داشتیم و نه قبه تعقلی تعقلمون رو به کار بستیم، زیر پا نهادیم این امانت الهی و عقل رو، و اون کبر درونی هم مانع شد که سخنی هم از کسی نشنیدیم. پایان کار این است که فاعترفوا بذنبهم، اعتراف به تمام تقصیر و خطا می کنند. اما این اعتراف فائده ندارد. فسحقن لاصحاب السعیر، زمان اعتراف گذشت. این اعتراف فقط صلابت و استواری حکم رو از جهت عمومی بیشتر تأیید می کند، نه فائده دیگری. و در نهایت نافرین الهی و نفرین الهی است که فسحقن، دور باد این جماعت، این اصحاب سعیر از رحمت خداوند، یا به همان معنایی که دیشب گفتیم سحق از ماده سحق به معنای نابودی، تراشیدن و از بین بردن و فرسایش مهلک. فرمود اینها زیر بار عذاب الهی، این اصحاب سعیر به هلاکت میرسند و ویران خواهند. به دنبال این که این رحب و این دلنگرانی رو ایجاد کرد خداوند، این شیوه کلام الهی است که در پس هر رحبتی رغبت می آید، در پس هر لرزش و استرابی قرار و تسکین و امید رو خداوند سبحان بازگو می کند، خودی می گیرد و خودی می دهد. اون وجود متکبر درونی انسان رو خداوند با این پیام ها تکان می دهد، می لرزاند و اونگاه اون خود الهی و اون خود شایسته و بایسته رو به وجود انسان قرآن با این تعالیم می بخشد و ارزانی می کند. ان الذين يخشون ربهم بالغيب، در قبال آنها که محروم ماندند از فضیلت و ثواب الهی و رحمت بیکران خداوندی، گروه دیگری هستند. در تقابل با اینها کسانی که یخشون ربهم بالغیب، فقط من همین جمله رو تکرار میکنم که ریشه این ذنوب، ریشه تمام گرفتاری این جماعتی که صحبتشون در آیات پیشین رفت، این بود که اینها معلاسف جاهلانه با حضرت پروردگار رفتار کردند. اینها دریچه های معرفت و شناختشون رو بستن، سخنی نشنیدن، تعقل نکردن، نتیجه اون با همون حماقت جاهلانه خودشون در دنیا عمل کردن. اما اونهایی که به یه معرفت و شناختی میرسن در دنیا، طبعا این شناخت موجب میشود که حدود خودشون رو در مرزها و محدوده بندگی با حضرت باری تعالی رعایت میکنن. این همان است که دیشب اشاره کردیم، روستایی گاو در آخر به بحث، شیر گاوش خورد و بر جایش نشست. با همان مثال زیبای پیر قومیه، حکایت بسیار روشن و شفاف بیان شد. هر مقداری که عزیزان ما به صفات الهی و عظمت و جلالت حضرت باری تعالی و اشراف او در وجود و نقش او در هستی جهل داریم، همان مقدار گرفتاریم، همان مقدار متجری، قانون شکن، حدود رو زیر پا گذار و در نهایت نگونسار و گرفتاریم. هر مقداری که ما به صفات و جلالت، رحمت و مغفرت، به صفات جلال و جمال الهی معرفت و شناخت پیدا میکنیم، محدوده خودمون رو بهتر میفهمیم، شیوه ارتباطمون با حق تبیین میشه، جایگاه بندگی، الوهیت، انواع ارتباطی که میتوانیم با حضرت حق داشته باشیم برای ما روشن میشه و اونگاه همون که باید باشیم خواهیم بود. دیگه اون شخصیت توهمی متکبرانه در وجود ما گل نمی کند، بلکه همان جایگاه عبودیت برای ما تثبیت خواهد شد. هر میزانی که این شناخت بالاتر باشد، انسان در عبودیت پیشرفته تر و متکامل تر میشه. اونها که به بالاترین مراتب آگاهی رسیدن، سرتاپا عبدند. تمام وجود اینها جلوه ایست از تجلیات عبودیت ذات باری تعالی. این همون راز عصمتی است که دیشب هم اشاره کردیم خدمت عزیزان در حق اولیاء ممتاز الهی. به همین خاطر فرمود اونها که یخشون ربهم، و گفته شد که خشیت مبتنی بر علم و آگاهی است. انما یخش الله من عباده العلماء، تا زمانی که معرفت نیاد که کسی خشیت ندارد. ترس برخاست از جهل و ضعف مذموم و ناپسند است. مدحی نداری این ترس. آن محبت و سطوت و ترسی رو خداوند می ستاید که برخواسته از معرفت و شناخت است. نام این خشیت است. کسانی که یخشون ربهم، نسبت پروردگارشان خشیت داشتن در زندگی دنیا، البته این خشیت رو هم استفاده می کنیم که استمراری است دیگه. یخشون فعل مضارع دوام رو می رساند، نه اینکه زمانی باشد و نباشد. این حالتی است که همیشه در وجود این بندگان شایسته استمرار دارد. اینها که یخشون ربهم بالغیب، این کلمه بالغیب یه ترکیب ویژه‌ای درست می کند از عبارت. شاید بتوان گفت دو معنا برای این عبارت می توانیم بجوییم. یک این که ان الذين يخشون ربهم بالغیب، اونها که خشیت دارن از پروردگارشون، حال کونهی بالغیب، یعنی در حالتی که خداوند غیب است. میدانیم که از اجزاء اصلی ایمان، ایمان به غیب است. آنچه ایمان به اون تعلق میگیرد همه اون شهود نیست، یعنی حس و درک و لمس نیست. بخشی عظیم از حقایق ایمانی مؤمنان ایمان به غیب است. ذات باری تعالی، ذات او غیب است و صفات او عیان و آشکار. بسا اون غیب الغیب مطلق که هیچگاه شهود ندارد ذات باری تعالی است. ما اگر به نهایت مقامات اعلی علیین بهشت هم پا بگذاریم و در جوار برجسته ترین بندگان صالح خدا هم نشینی کنیم در بهشت، باز هم به ذات الهی ره نداریم. ذات خداوند غیب الغیب است. ذات باری تعالی مقوله نیست که به ذهن و استعداد و توانمندی و وسعت بشر ذات او و ماهیت او بگنجد. تمام اون چه ما از حضرت حق داریم صفات اوست، جلوه هاست، آیات، نشانه هاییست که پیش روی ما قرار داده است، آشکار کرده است، راه ارتباط و شناخت اون رو هم برای ما هموار فرموده است. پس بنابراین غیب واقعی که هیچگاه شهود ندارد ذات باری تعالی است. و در کنار این غیب خب ما عوالم غیبیه داریم. عالم ملکوت عالم غیب است، عالم ملائکه الله عالم غیب است، بهشت امروز در غیب است، جهنم در غیب است، ولی اینکه اینها یه روزی آشکار خواهند شد، اینها به شهود میرسند اما الان غیبند. انتن لذین یخشون ربهم بالغیب، اون مؤمنان موحدی که خشیت از پروردگار دارند به حالی که غائب است. بالاخره اینها با ذات غیب مطلق سر و کار دارند، با وقوف آشنایی به این قضیه اونچنان صفات حق، اونچنان شناخت به خداوند و آیات او وجود اینها رو مملو کرده است که سرشار از این معرفت و عرفان و عشق ورزی و بندگی هستند. این یه معنا. بعض از مفسرین اعظم هم این معنا رو مطرح میکنن، اما معنای دومی که عمده مفسران و بیشتر این نکته رو تکیه میکنن اینه که الذین یخشون ربهم بالغیب، مراد از این بالغیب با بالغیب بیان ظرفیت کند، مثلا به جای فی باشه فل غیب. چی میشه معنا؟ اونهایی که خشیت خدا رو در غیب دارن. غیب یعنی نهان، نقطه مقابل عیان. به هر تقدیر میدانیم یکی از آفات عمده بندگی و عبادت خداوند و ارتباط با حق در جوامع بشری متأثر بودن از ستایش و نکوهش دیگران است. مدح و ذم دیگران در وجود انسان ها مؤثر است. به همین خاطر میبینیم لا یسیر العبد عبدا کاملا حتی یسیر المدح و ذم عنده سوا، کمال عبودیت و بندگی انسان آنجاست که مدح و ذم دیگران و شاهدان و مشاهده کنندگان رفتار در وجود او تأثیری نگذارند. این انسان میشه انسان کن. اما به هر حال این وادی پرمخاطره ایست، هست پیش روی همه انسان ها. یعنی آدمیان از دیدگاه و نظرگاه دیگران تأثیر میپذیرند در رفتارها و اعمالشون. بالاخره دست و پا کردن آبروی اجتماعی، شخصیتش رو انسان بخواد در نظر دیگران تثبیت کنه، لازمش اینه که دیگه یه نوع رفتارهای شایسته اجتماعی در حضور دیگران نشان بدهد. و اینجا جاییست که لغزندگی دارد. یعنی اگر خشیت خداوند و عبادت الهی مبتلا و مخلوط با چنین مفهومی شد که انسان برای اینکه اعتبار و موقعیت اجتماعی خودش رو تثبیت کند به مظاهر بندگی و اطاعت خداوند در جمع و در علانیه در حضور مردمان تن می‌دهد، با خسرانا اینجا متاسفانه این انسان مبتلا شده است به یه عارضه بسیار سختی که درمانش هم چندان آسان نیست. گرفتار سمعه، ریا و چنین پدیده‌ای شدن. الذین هم یراؤون و یمنعون الماؤون، کار بسیار مشکل و دشواری است که اون ملاک تشخیص این پدیده هم هیچ و هیچ کس نیست جز جان و وجود خود انسان هیچ کس نمیتواند ملاک تشخیص باشد. اما متاسفانه دیگه در طول تاریخ این پدیده قربانی بسیار داشته، از دل این شیوه رفتار ادبیاتی متولد شده است که همتون با اون آشنا هستید. بالاخره زمزمه بار میگویید واعظان که این جلوه در محراب و منبر میکنند، چون به خلوت میروند اون کار دیگر میکنند. این نتیجه همین شیوه است. یعنی دیدیم، تجربه کردیم افرادی که در حضور، در اجتماع، در نظر مردمان رفتارهای شایسته، موجهانه، بسیار پسندیده‌ای دارند، اما از امان، از خلوت‌های اینها و نهان‌های اینها قصه جور دیگری است. نقد صوفی نه همین صافی بیغش باشد، ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد. گاه کار این شده است، یعنی نظر دیگران شد ملاک رفتار شایسته و پسندیده ما، حضور اجتماعی ما شد عامل موجه بودن شخصیت ما، اما وقتی اینها نباشد قصه چیز دیگری است. این حقیقتا از خطرناکترین عوارض و بیماری‌های بندگی و عبادت خداوند همینه که انسان رو به مقوله‌ای میرساند که اسم اون رو عزیزان میدانید، شرک خفی. ریا شعبه از شرک است، یعنی مشارکت دیگه در این حال در عمل برای خداوند سبحان، ما دیگران رو هم سهم و بهره دادیم و این ویرانگر است. ان الذين يخشون ربهم بالغیب، اونهایی که به این توانمندی رسیدن که هنگامی که نهان از انظار و دیدگاه مردمانند در خلوتشون در نهایت بندگی، خاکساری و تسلیم و اطاعت در پیشگاه حضرت حق، اونها که در خلوت توانستن کارشون رو مستقیم کنند، یقینا در حضور جمع هم کارشون کاملا موجه و درست است. عمدتا این بحث نهانی و خلوت است. اگر توانستن در خلوتشون به وظایف بندگیشون با توجه به بصیر بودن خداوند، حضور الهی بر اعمالشون رفتار درستی داشته باشند، اینها بدونید در برخوردهای اجتماعی و عمومیشون هم مشکلی ندارند. اون رفتار نهانی تضمین میکند اینها رو و تأثیری در نظرشون ندارد دیدگاه مردمان، بلکه به وظیفه خودشون درست عمل میکنند. تو بالا هم با حسن و معاب، درود خدا بر چنین انسانهای پاکیزهی که دل رو با خدا یکی کردند و از دام مردمان رستند. در این جهت اینها با چه این نیست که مردم براشون مذمتشون کنند یا احیانا مدحشون کنند، کارشون رو اون چه وظیفه هست بینی و بین الله انجام میدن. این معنا معنای بسیار زیبایی است. ان الذين يخشون ربهم بالغیب، پس شد فلغیب، اونها که در نهان و در پنهانی خشیت خدا رو در زندگی خیش نشان میدن. به همین خاطر راهنمایی های زیادی هم در این جهت از ناحیه معصومین داریم، راهکارهایی به ما ارائه دادن که گرفتار چنین پدیده ای نشیم. مثلا حداقل اون گفتن سعی کنید بعض از رفتارهاتون رو، اینادی ندارد در حضور جمع انجام بدید، اما بعض از رفتارها و اعمالتون رو تا میتوانید پنهان باشد، آشکار نباشد، تا زمانی که وجود انسان اون قوام رو پیدا کند، تا زمانی که ایمانتون ایمانی باشد که دیگه سر و یک دست باشه و دید مردم، ذم مردم و نگاه جامعه تأثیر منفی در شخصیت، نیت، اعمال و چگالی رفتار شما نگذارد. گفتن مقید باشید، ایرادی ندارد اگر فرائضتون رو در نظر جمع و اجتماع انجام بدید، یعنی واجباتتون رو. بیایید نمازتون رو بیستید اینجا پشت سر حضرت آقا در محراب، بیایید بیستید در این خانه خدا، نمازتون رو به جماعت بخوانید، نماز صبحتون رو، نماز ظهرتون رو، عصرتون رو، اما نکنه نیمه شب بیایید درب مسجد رو بکوبید برای نماز شبتون. نه، نماز شبتون رو خانه بخونید اگر اهل اون هستید. نوافلتون رو نیاز نیست بیاد در حضور مردم بخوانید، فرائضتون رو بخوانید، اجتناب کنید از اینکه پاره از برای قرائت قرآن نیاز نیست بیاد در حضور مردم باز کنید که دو جز قرآن بخوانید امروز در میان صفوف، چون بیاید واجباتتون رو بخونید، مستحباتتون رو ببرید به کنج خلوتتون، اونجا بینی و بین الله دل رو مستقیم کنید و با صاحب دل یک دست سخن بگویید. شما بیایید واجبات مالیتون رو در حضور جامعه عمل کنید، خب تظاهر به تعظیم شعائر هم باشد، میخواید پرداخت حق شرعیتون بکنید، میخواید زکات مالتون بدید، اشکالی ندارد عمومی بدید، اما اگر میخواید انفاقات مستحب کنید، دیگه اینجا انفاقات مستحبتون رو با تابلو و تبلیغات و سر و صدا و تقدیرنامه و تشکرنامه عجین نکنید، اینها رو ملبس به این مسائل نکنید، مگر زمانی اونچنان قوت ایمانی داشته باشید که این مسائل در وجود شما هیچ تأثیری نگذارد، نه رغبت مردم نه نفرت مردم. اگر به اینجا رسیدید بسم الله، اونچه دارید عمل کنید، و الا تا زمانی که این جایگاه رو پیدا نکردید اجتناب کنید از لغزشگاه هایی که ممکن است این تعظیم و تکریم و تشویق و یا احیانا ناپسند بودن در وجود شما اثر بگذارد و اون قربی بودن عملتون رو و اون خلوص شما و نیت شما رو مخدوش کند. البته راهکارهای دیگری هم در این جهت داریم، بالاخره حالا گفته شده است در لسان معصوم. فرمودن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة، در قبال اون گروه که فسوح قند اصحاب السعیر، اونها که دور از غفران و رحمت الهی، اما اینها که فهمیدن جایگاه خودشون رو، شیوه ارتباطشون رو با پروردگارشون رو، اولین چیزی که حق نصیب اینها میکند غفران، لهم مغفرة. مغفره به شکل نکره میاد، خود این نکره جنبه تعظیم دارد، یعنی چه مغفرتی چه غفرانی. و اجر کبیر، و اجر کبیر الهی در انتظار این هاست. دقیق بفرمایید، ابتداعا مغفرت میاد بعد اجر کبیر میاد. چرا؟ چون این کسانی که یخشون ربهم بالغیب، این مبهدان پاکیزه صفت و راست خو، همیشه وقتی تو خودشون نگاه میکنن نمیتوانن ضعف های وجودی خودشون رو و فقدان هاشون رو فراموش کنن، همیشه کاستی های خودشون رو هم در نظر دارند، در پیشگاه خطاها لغزش هاشون رو میبینند، فراموش نمی کنند و همیشه دلنگرانند. هنگامی که به خودشون نگاه میکنن میگن خدایا ما سرتاپا لیس و تو در تمام اوصاف ایس، به تعبیر بزرگان اهل معقول، خدایا من تمام نقصانم، کاستیم، اما تو رو که نگاه میکنم تمام کمالی جمالی پروردگار. دارید نزدیک میشید، کم کم میرسیم به اون روزی که انشاءالله توفیقشو دارن حداقل همین یه روز در سال بالاخره این حماسه‌نامه عارفانه حسینی رو انشاءالله در بعد از ظهر عرفه میخوانید هم نوا و هم صدا با حاجیان مقیم در کوی عرفات. بعد اونجا زمزمه سید الشهدا رو میشنوید که خدایا تو این، من این، انت انا، انت انا، خدایا تو تمام این کمال و جمال، من تمام این نقصان ها. اما به یه جایی میرسد که ازت میگن خدایا محاسنی که اینا که نقصای منه، محاسنی که من دارم در قبال جمال و در قبال کمال تو همه مساوی است. مساوی یعنی سو، از ماده سو میاد. خدایا چه بکند کسی که محاسن او در قبال تو مساوی است، فکیف لا یکون مساوی مساوی، پس بدیهاش چی میشه؟ به اینجا که میرسه مرتبه حضرت جمله میگن، میگن خدایا با همه این مسائل ها انا زا، من همینم که هست، بنده تو من همینم که هست، با تمام این ضعف های بشری، با تمام این نقص، اما تو هم همانی که هستی. حیفم میاد نگم شب شهادت این بزرگ انسان الهی این جمله از وجود ناظرین حضرت جلال الائمه که الهی تجد من تو از باقیر ولا اجد من یرحمانی غیرک، خدایا تو میابی کسانی رو که بخوای عقوبتشون کنی غیر از من، اما مشکل اینه که من پیدا نمی کنم کسی جز تو که من رو مشمول لطف خودش کنه. پس هر سر موی مرا با تو هزاران کار است، ما کجا اوییم و ملامتگر بیکار کجاست؟
خیلی زیباست این
مناجات نورانی حضرت جواد الائمه. این انسان های موفق احساس میکنن کاستی هاشون، این نقصانشون و این دغدغه ذهنشون راحتشون نمیگذارد، لذا اول خداوند آرامشون میکنن. لهم مغفرتو، نگران نباشید، پوشش غفران الهی میاد و ضعف ها رو میپوشاند. نگران این نباشید، تموم شد، چیزی نیست، نقصانی در وجودتون میآید و غفران الهی میشوید وجود شما و جامعه شما را. خب حالا بعد از این که خاطرشون آسوده شد، حالا و اجرون کریم، حالا اجر و سپاس الهی هم در انتظار شماست. از جهت عقلی این جمله رو میگن، میگن دفع ضرر مقدم بر جلب منفعت است. اول باید ما خاطرمون آسوده باشه که ضرری نیست برامون، خب بعد حالا بگیم منفعتی هم دارد یا ندارد. همین قاعده رو اینجا میبینید، لهم مغفرتون، اول خدا زیان و ضرر رو ازشون دور میکنن، حالا بهرهاشون هم میاد و اجر کبیر. اینها مشمول غفران الهی و اجر کبیر دیگه. اینها زیبایی های توحید عزیزان، خدایی که جان داده است، توان داده است. لا حول ولا قوت الا بالله، حول و قوه از اوست، فکر و اندیشه از اوست، توفیق و جفت و جور شدن اسباب از اوست. باز در این حال وقتی که این بنده میاد با همه این امکانات او قدمی هم بر می‌دارد، می‌فهمد ان الله صبار شکور. باز ما از شما متشکریم، ما از بندگانمون تشکر می‌کنیم و اجر اونها هم کبیر می‌دیم و اجر کبیر. این دیگه کرم بین لطف خداوندگار، گناه بر گناه بنده کرده است و او شرمسار. این دیگه بزرگی و عظمت خداوندی است. لهم مغفرت و اجر کبیر. و اسروا قولکم او اجهروا به، انه علیم بذات الصدور. خب این یای گفته شد و این نوید امیدی در قبال قسمت‌های قبلی و اون وضعی که دیشب گفتیم و اون سنگینی‌ها نگرانی‌ها، حالا یه جمله به عنوان در این حال هشدار و بیدارگری داده می شود و بعد ظرائف توحیدی هم به دنبالش می آن. پیامبر نگران نباش، بگو به اینها و اسر رو قولکم. اسر رو با سین از ماده سر میاد، نهان. اسر رو اصرار با سین به معنای پنهان کردن دیگه. و اسر رو قولکم، می خواهید پنهان کنید قولتون رو، پنهان کنید. اوجهرو، اگر میخواید جهرش کنید، آشکارش کنید، آشکار کنید، یعنی اون چه در دلتون دارید میخواید پنهان کنید، رو نکنید، نگید، میخواید بگید. انه علیم بذات الصدور، برای خداوند مشکلی نیست، خداوند علیم است به آن چه در دل نهان و پنهان میکنید، برای او مشکلی وجود ندارد. خب پس منابراین میبینید یه نوع هشدار بیداری و در این حال تهدید هم هست. این ادامش میاد روشن میشه، مثل این که خداوند بنا دارد که از زبان نازنین ختم رسولان محمد مصطفی یه هشدار و بیدارگری رو مرحمت بفرماید بازگو کند. پس این شد اثر رو قولکم، اون چه حرف دارید و حدیث دارید میخواید پنهان کنید، میخواید آشکار کنید، برای خداوند عالم به ماهیت درونی جانهای شما تفاوتی ندارد. مگر خداوند راز و سر و درون ما را میداند؟ الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. الا یعلم من خلق، آیا نباید بداند آن کسی که این جان و وجود را آفریده است؟ نویسنده داند که در نامه چیست؟ خداوندی که این وجود شما رو ساخته است و بافته است، وجود شما منسوجات اوست، می داند که در وجود شما و جان شما چه خبر است و چه نقل و حدیثی است. الا یعلم من خلق، آیا نمی داند اون کسی که آفریده است؟ این جمله کوتاه خیلی عمیق اگر تأمل بشه. الا یعلم من خلق، راز تمام آفرینش در علم الهی است.
اینی که در شب گذشته نه شب قبل از اون عرض کردم در باب توحید خدمت عزیزان و این شیار و شکافی که افتاد برای جماعتی، چه در این بت‌پرستی نوین اون، چه در بت‌پرستی کهن و دیرین و سنتی اون، تفکیک بین مقام خلق و تربیت که خدا اگر خالق است مربی نیست و رها کرده است. این آیه جواب الا یعلم من خلق، اون کارخانه ای که این تولید رو داده بیرون کاتالوگش رو میده است که چگونه باید از این استفاده کرده بهره برداری کرد. وقتی شما طبق این انضباط رو درست عمل نمی کنید، شیوه بهره برداری این رو رعایت نمی کنید، نتیجه لازم هم از این تولید نمی گیرید. محصولی که میخواد 10 سال کار کنه 1 سال کار میکنه، چون شما به میل و سنیقه خودتون عمل کردید. شما پیشنهاد سازنده و دستور سازنده، دستورالعمل صانعی این وسیله رو استفاده نکردید. خداوند است که این وجود رو طراحی کرده است، این جان رو طراحی کرده است، جهان رو طراحی کرده است. الا یعلم من خلق، مگر نه این است که او میداند چی آفریده و چه صلاح این وجود است، چه نیاز این انسان است، چه ضرورتی برای این آدمی دارد. شما به طرح کی میخواید عمل کنید؟ کدوم الگوی تربیتی رو میخواید بگیرید؟ چه کسی میداند در وجود این انسان غیر پیش بینی ترین موجود هم خود ما انسان ها هستیم. کی میتونه پیش بینی کند وجود این انسان رو جز ذات باری تعالی که خالق و صانع اوست؟ لذا اگر او خالق است، همون مربی، تربیت کننده و پروردگار است. الا یعلم من خلق، اون هم و هو اللطیف الخبیر، اون هم خدای خالقی که لطیف است و خبیر است. ببینید کلمه لطیف از ماده لطف میاد. لطف در لغت به معنای مادق و خفیه، امر ظریف پنهان، امر ظریف پنهان. لذا لطیف یعنی اون کسی که رازها میداند. العالم به خبای الامور، العالم به خبای الامور، اونی که ظرائف، ریزکاری ها، باریک بینی ها همه در نزد اوست میشه لطیف. اونی که پنهانی عمل می کند میشه لطیف، اونی که دقیق عمل می کند میشه لطیف، اونی که ظریف عمل می کند میشه لطیف. تمام اینها تو این صفت لطف الهی وجود دارد و لطیف بودن خداوند وجود دارد. لذا به محبت ها این چه ذات باری تعالی هم به بندگان خیش می کند که در نهایت ظرافت است و به تعبیر عامیانه گوش از بینی خبردار نمی شود، لطف گفته میشه. این هم از مقوله لطف است. فرمود و هو اللطیف الخبیر، خبیر هم که آگاه به باطن امور است نه به ظاهر. الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر، هو الذی جعل لکم الارض. این خدای لطیف، این خدای خبیر، این خدای عالم به وضعیت شما انسان ها همانی است که جعل لکم الارض ذلولا، این زمین رو برای شما ذلول قرار داده است. فمشو فی مناکبها، حرکت کنید در منکبهای زمین. الان توضیح میدم خدمتتون. و کلوا من رزقه، بخورید از رزق این پروردگارتون. اما بدانید و الیه النشور، بدانید که به سوی اون نشور دارید. اشتباه نکنید، غفلت شما رو نگیرد. فرمود هو الذی جعل لکم الارض ذلولا. کلمه ذلول از همون ماده ذلت میاد، یعنی رام بودن، پست بودن، زیر پا بودن، مطیع بودن. اما کلمه ذلول یه ویژگی خاصی دارد. اگر میفرمود هو الذی جعل لکم الارض ذلیلا، او هستیم زمین برای ما انسان ها ذلت دارد. و الارض وضعها للانام، سوره مبارکه الرحمن اشارت کامل اونجا داشتیم. خداوند رابطه ما رو عزیزان با زمین جوری قرار داده است که ما نتصرف فیها کیف نشاء، هر جور دلمون میخواد با این زمین معامله میکنیم. یک طرفه بهترین منابع و منافعش رو میگیریم، استخراج میکنیم، دلش رو میشکافیم، 4000 متر میریم درونش، برون میکشیم، کوه ها رو منفجر میکنیم، از دل اون معادن رو به در میاریم، برای زیبایی و زینت خودمون همه جور بهره برداری رو میکنیم، به دل اقیانوس و اعماق اقیانوس ها میریم، هیچ رحمی به اینها نداریم، محیط رو به هر میریزیم، تمام این فسادها رو به بار میاریم، استفاده های خودمون رو میکنیم. یعنی ارتباط ما با زمین ارتباط حاکمانه ایست. ما نسبت به زمین جنبه به اصطلاح اشراف داریم، زمین برای ما وضع داره، ذلت داره، هم ذلت تکوینی هم ذلت تشریعی، یعنی هم از جهت طبیعی میزنیم میکنیم زیر رو میکنیم، راه ایجاد میکنیم، منفجر میکنیم، تکه تکه میکنیم این کوه ها رو. و سمود الذین جاب و صخر بالواد، خداوند در قول سمود میگه اینا تکه میکردن کوه ها رو، برش میزدن تو وادی، میآوردن تو سرزمین های پایین. خب حالا دیگه بشر امروز که ببینید داره چیکار میکنه دیگه با این کره زمین، این نگرانی عظیمی که صاحب نظران رو بالاخره در حفظ محیط زیست گرفت، این در میزنن اون در میزنن، خدا چه بکنیم که این زمین رو حفظش کنیم، هر آن در مخاطرات جدی. اما این تسلط ماست که چنین افتضاحی رو میکنند وقتی مهار نمیشه این تسلط. و از جهت حقوقی هم ما بر زمین تسلط داریم، یعنی زمین جزء مایملک انسان میشه، ما میشیم صاحبش. الناس مسلطون حالا اموالهم، ما قائل به مالکیت زمینیم در ادیان الهی، در اسلام انسان ها مالک میشن، البته با همون معنایی که مالکیت داره، حق اولویت دیگه، مالکیت حقیقی از آن خداست. پس زمین ذلیل برای ما، اما فرمود ذلول، یه چیزی بالاتر از آن است. کلمه ذلول هم ممکن است شدت این معنا برسونه، اما در این حال یه معنای دیگه داره واژه ذلول که این خیلی جالبه. به اشتر راهوار، همان که سمند تیزپای از تک فرو ماند، شتربان همچنان آهسته میراند، به اون شتر راهواری که بدون هیچ چموشی آرام در سیر خودش یک نواخت با این بار سنگینی که بردوش دارد در حال حرکتی است، بدون اینکه استرابی ایجاد کند، نگرانی ایجاد کند، در کلام عرب ذلول میگویند. معنای اولی کلمه ذلول همینه، یعنی اشتر راهوار. و این زمین رو برای شما جوری قرار دادیم، شما بار این شترید، شما بار این زمینید، اما با وجود این باری که بر روی این زمین وجود دارد، این کره زمین در نهایت آرامش و قرار سیر خودش رو دارد. این زمین در حال چرخش و بس بگردید و بگردد روزگار، دل به دنیا در نبندد هوشیار. این زمین در سیر خودش و گردش خودش در حال حرکت، و شما انسان ها دارید آرام زندگیتون رو میکنید. بالاخره ما امشب در این شب شهادت وجود مبارک جواد الائمه در این خانه خدا تو این منطقه از شهر مقدس مشهد در جوار پدر بزرگوارشون علی ابن موسی نشستیم، در محضر قرآن داریم کلام خدا رو مطرح میکنیم، خبری هم نداریم، کاری هم نداریم که این زمین الان چه وضعیتی داره، این کجاست، الان کجای فلک قرار گرفته است، الان نسبت به من نمیدانم منظوم ما کجاییم، نسبت به کهکشان راه شیری ما کجاییم، کاری نداریم. این زمین با تمام استراباتش، با تمام سرعتش، با تمام استکاکش، با تمام حرکات بیست و چند گانش، در حال تکان، در حال شدت و حدت، از درون و محور مغناطیسیش بگیرید با تمام مجموعه به سوی وگا نصر، نمیداریم کجاست، با سرعت غیر قابل مهار در حال حرکت، اما ما هم نشستیم داریم کار خودمون میکنیم. شب هم انشاءالله عزیزان خانم ها آیان میرن با آرامش در بسترمون میخوابیم. هو الذی جعل الارض ذلولا، خداوند این زمین رو این گونه ذلول برای شما آفریده است، آرام. حالا این تعبیر به اشتر هم خودتون میدونین دیگه، این بارها اشاره کردیم، بالاخره لطافتش اینه، اصلا کلمه انعام همیشه گفته شده است به معنای سازگاری، از ماده نعومت به معنای سازگاری است. انعام رو به حیوانات اهلی میگیم بله، اما نعم معنای اصلی و اولش در لغت عربی شطور، به دلیل اینکه این حیوان، شما اینا تو میخواد بگید گوسپند انعام، خب گوسپند اگر رام نباشه چه بکند، توانی داره با ما به جنگه؟ گفت که عرض به خدمتون چاره ای نیست دیگه بالاخره. اما شتر با اون توانمندی و قدرتی که دارد، گاهی این شتران مصر میگن بختی، بختی، این اشتر با این قدرت، با این توانمندی، با این اهرم گردن، با این نیرومندی که دارد، توانی که در دهان اوست و بدن اوست، این شتر تواضع گردن فرازان نکوست، گدا گر تواضع کند خوی اوست، این حیوان چگونه آرام مطیع انسان میشه و اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب گرزو نیست تو را کشتب جانوری. با این آرامش خودش در اختیار اینو میگن زلول. زمین زلول شما انسان هاست با تمام اقتدار و با تمام صلابت و با درون آشفته اون، با درون خون اون، با این مواد مذاب آتشینی که درون اون که گاهی جلوه هایی می کند و می بینید، اما آرام زیر پای شما در بساط زندگی شما را بلعرضه فرشناها فنعمل ماهدو، گسترانده زیر پای شما مهیا برای زیستگاه فرزندان آدم. فم شو فی مناکبه ها، برید راه بیافتید، ببینید فم شو، مش کنید، حرکت کنید. فی مناکبه ها، عزود، اسم این عزوده، این قسمت بالا کتفه، این قسمت برجسته را منکب میگویند در کلام عرب، یعنی اطراف المقادیم، این قسمت، این قسمت اطراف بدن رو میگن منکب. مناکب میشه جمعش. فم شو فی مناکبها، برید تو اطراف زمین، این سو اون سوی زمین. حالا خود تعبیر منکب هم این زیبایی تدبیری رو تصویرگری تو ذهن میکنه، این شکل هندسی زمین رو هم تو ذهن آشنای با لغت عرب میاره. فم شو فی مناکبها، برید تو این اطراف زمین بچرخید، برید راه بیفتید که چی بشه؟ و کلو من رزقه، برید و بخورید و استفاده کنید از رزق. اما قبل از کلو و استفاده و بهره برداری از رزق رو در زمین، لازمه اون رو خداوند چی دونست؟ فمشو، تا تحرک و حرکت نداشته باشید برکات الهی شامل حالتون نمیشه. با زمینگیری و با تنبلی و سستی و کندی کلوی مطرح نیست. هو الذی انشأکم من الارض واستعمرکم فیها، خدا شما را از این زمین در آورده و مأمورتون کرده است به آبادانی این زمین، برید آبادان کنید، لذت اون ببرید، استفاده اون بکنید و بهره اون ببرید. اما به فل حرکات البرکات، برید تلاش کنید از رزق الهی استفاده کنید. سقف آسمان سوراخ نمی شود بر سرتون ببارد، بلکه باید تلاشتون رو بکنید، چد و کوششتون رو داشته باشید، اونگاه رزق الهی ارزانی شما و گواراتون باد. ومشو فی مناکبها و کلو من رزقه. اما در این حال بدونید تمام این قصه ها قصه موقتی است. الهین، همیشه در اون میگه الهین تا مدتی معین. و الیه نشور، این سفره پهن شده جمع می شود و جای دیگری پهن می شود. الیه نشور، خود واژه نشور نشر میدونید یعنی چی؟ یعنی پراکندگی. علیه نشور، این زمین با همه خصوصیاتش، با تمام این که چشمگیره برای ما، ای وای زمین که نه، یه وجبش چشم ما رو خیره میکند، برای یه وجبش به سر و کول هم میزنیم، برای زرق و برقش که کشت مرده اون میشند انسان ها. این زمین با تمام خصوصیات و با همه این جهاتی که عرض کردیم، این لفه، توضیح داده شده همیشه، این لفه، یعنی این گاهی فشرده سازی میکنن، این ملفوفه، این جمع شده، تو هم رفته، چیزی نیستین. خداوند باز میکند برای شما حقایق را، وجودتون رو باز میکند، اعمالتون رو باز میکند، هستی رو باز میکند، جهانی رو باز میکند که نام اون جهان و اون شرایط و حالاتی که چنین نشری دست میدهد یا اون نشور است. وجود شما باز میشه، باز میشه وجودتون، تازه تو اون آدمه که شکوفا میشید. شما کید چید، اعمالتون باز میشه، نشر پیدا میکنه، اندیشه هاتون نشر پیدا می کند، علوم انسان نشر پیدا می کند، هستی انسان نشر پیدا می کند و هز از صحف و نشرت. بعد جهان برای انسان نشر پیدا می کند. در قبال این دنیای ملفوف خلاصه فشرده شده چیزی نیست. این تا چشیدیم گفتن تموم شد، تا خوردیم گفتن تموم شد، تا نشستیم گفتن برخاست بلند شد، تا جای ما گرم شد گفتن بده به دیگری. اما میرید به عالمی که اونجا یوم النشور هست، همه چیز بنبسط، باز گسترده بدون رقابت برای نمیدونم منصبش تو دنیا چقدر بر سر و کله هم میزنید، اما اونجا این تعارض ها نیست، نشوره، نشر باز همه چیز. محدودیت معنی نداره، ممنوعیت معنی نداره، تمام اون عالم گسترش و پهنای الطاف الهی است بر شما آدمیان و الیه نشور. اینا یه جلدیه که خدا بهتون نشون میده، خیلی کوچک، که برید به سوی اون عالم نشر و اون عالم گسترده جاودان و باقی. اما مراقب باشید، ها امنتم، مراقب باشید، حواستون جمع باشه تو این دنیا و تو این زندگی. اامنتم من فی السماء ایخسف بکم الارض فاذا هی تمور. بدونید این زمین با همین زلول بودنی که دارد، که آرام است برای فعالیت و تلاش اقتصادی شما، برای دویدن و حرکتتون، برای خوردن و نوشیدنتون، برای لذت بردنتون، اما بدونید این قرار و این امنیت زمین از هیچ کجا تأمین نمیشه مگر از ناحیه ذات المؤمن. السلام المؤمن المهیمن، از برترین صفات الهی المؤمنه، خداوند مؤمنه. یعنی چی؟ یعنی امانده است، یعنی امنیت، همونی که بشر امروز در به در دنبالش داره میگرده، همون امنیت نمیدانم قضایی، امنیت اجتماعی، امنیت حقوقی. امنیت مؤمن یعنی امانده، امان بخش. امنیت در وجود از جایی نمی آید جز مگر از ذات المؤمن، این خداونده که امان میده به هستی. حالا این امنیت یا امنیت طبیعی است یا امنیت حقوقی و قانونی است. امنیت قانونی تو دل شرایع الهی است، اگر مردم تن بدن به ضوابط و قواعدی که خداوند در زندگی مقرر میکند، کجا ناامنی میاد؟ اگر مردم حقوق هم، حدود هم، جان هم، خون هم، ناموس هم رو اون گونه که خدا تعلیم میدهد با قواعد و آداب خودش نگه دارن، کجا تعارض منافع پیش میاد؟ کجا گریبان هم میگیرن؟ کجا خوف و استراب در جامعه موج میزند؟ این ناامنی از اونجا برمیخیزد که انسان ها فرامین المؤمن رو زیر پا میگذارن، عمل نمی کنن، زلت کشین میشه. امنیت تشریعی از دل شریعت بیرون میاد، امنیت طبیعی دست خداست. یعنی اینکه ذات باری تعالی مستقیم اون رو تأمین میکند، این از دل شریعت. بالاخره اینی که این مجموعه با چنین خصوصیاتی، اگر این محاسبات کم به هم بخوره، همین محاسبات بین منظومه خودمون، جای دیگه هم کار نداریم، همین محاسبه بین این کره عرض به خدمتون مذاب به این چنینی، با اون قدرت، با اون استراب، با اون دلیانی که در وجود خورشید است، اگر با زمین یه مقدار این محاسبات کمی دستخوش بعض از عرض به خدمتون ناملایمات بشه، اونگاه چه اتفاقی میفتد؟ نه، اینا رو ول کنید، خود زمین رو بگید. بالاخره کوبیدن، ساختن، ما هم ترمیم کردیم، اصلاح کردیم، ثبتش کردیم، میراث جهانی کردیم، یونسکوش کردیم، این چنین و اونچنان چند ثانیه لرزید، تمام 2500 سال به باد رفت، شد ارگ خرابه بم. یه لرزه بلرزاند، یه لرزه بلرزاند. افعمن اهل القرا ایعتی هم بحثنا بیاتن به هم نائمون. کی این امنیت رو به شما میدهد که صبح برخیزید ببینید همه چی سر جای خودش؟ خداوند میگه المؤمن، ذات مؤمن فرمود اامنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا هی تمور. آیا کی این امنیت رو به شما میدهد؟ آیا اامنتم، آیا این امنیت رو به شما میدهد؟ من فی السماء، آنچه در آسمان است، ان یخسف بکم الارض، که این زمین رو فرو نبرد، با شما در دل خودش این زمین رو شما رو فرو نبرد در دل زمین. فاذا یا تمور، و این زمین شروع کند به مور. مور استراب، انزعاج، لرزیدن، تکان خوردن. اذا زلزلت الارض زلزالها. کی این امنیت رو بهتون میده این زمین و این قرار رو برای شما نگه دارد و حفظ کند؟ حالا البته دیگه آمن تو من فی السماء، این من فی السماء یعنی چه؟ آیا خداوند در آسمان است، در زمین است؟ این سماء چیزها مراد ذات اوست، ملائکه الهی است؟ دیگه فکر میکنم دیگه شاید بیش از این مناسب نباشه. خدمت دوستان، ما گمان میکردیم شاید در این چند گفتگو بتوانیم این سوره مبارکه رو به جایی برسونیم، بگیم خدمت دوستان عزیز سوره مبارکه ملک رو، اما به میانه کار سخن باقی ماند. انشاءالله ادامه این آیات رو در فرصتهای پیش رو باز خدمت دوستان عزیز بازگو خواهیم کرد و خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن و فهم آیات بیناتش بیش از بیش منور و مزین بفرماید، توفیق درک این مفاهیم عمل در سایه رحمت کلامش رو نصیب همه ما بفرماید، دست ما رو از دامن قرآن به اطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگرداند.